سلام، شما به 45 قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتاب‌هایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. من در این قسمت به بخش 4 از زندگی، آثار و فلسفه داستایفسکی میپردازم. اگه قسمت‌های قبل رو هنوز نشنیدید، پیشنهاد میکنم جهت حفظ انسجام مطالب ابتدا اون قسمت‌ها رو بشنوید. در ضمن ممکنه مطالب این قسمت برای بچه‌ها مناسب نباشه، پس در نتیجه به صلاح دید خودتون اقدام کنید. در این قسمت هم مانند قسمت قبل خطر اسپویل شدن داستان رمان‌های داستایفسکی وجود داره. داستایفسکی در 45 سالگی بالاخره تونست شهرت و اعتبار جوانی رو با نوشتن جنایت و مکافات تجدید کنه. جنایت و مکافات آنچنان که شایسته بود مورد تقدیر و استقبال عموم قرار گرفت، اما نویسندش رو در گرداب فقر و بدهی باقی گذاشت. آینده کاری داستایفسکی هم به واسطه قراردادی که بسته بود در حاله ای از ابهام قرار داشت. همونطور که در قسمت قبل گفتم، داستایفسکی برای نجات از دست طلبکارهاش مجبور شد با ناشر شیاد قراردادی امضا کنه. طبق این قرارداد داستایفسکی حق چاپ آثارش رو که تا اون روز منتشر شده بود با دریافت 3000 روبل واگذار کرد. اما بندی در قرارداد بود که داستایفسکی رو مجبور میکرد رمان جدیدی رو تا اول نوامبر 1866 تحویل ناشر بده. در غیر این صورت ناشر جریمه سنگین میگرفت و اگه تا اول دسامبر رمان تحویل داده نمیشد، حق چاپ کلیه آثار بعدی داستایفسکی بدون پرداخت هیچ حق و زحمه‌ای به دست ناشر می‌افتاد. و اگه این اتفاق می‌افتاد، عملاً کار داستایفسکی به عنوان نویسنده تمام می‌شد. اون سال داستایفسکی مشغول کار روی جنایت و مکافات بود و دوست نداشت پروژه جدیدی رو شروع کنه، اما باید این رمان رو تحویل می‌داد، وگرنه حیاتش به عنوان نویسنده به خطر می‌افتاد. خصوصاً الان که دوباره طعم شهرت رو چشیده بود. تابستون تموم شده بود و کمتر از 2 ماه به موعد تحویل باقی مونده بود. 3 از دوستای داستایفسکی پیشنهاد کردند که هر کدوم بخشی از طرح رمان رو بنویسن و در آخر داستایفسکی همه رو تحت نام خودش تحویل ناشر بده. اما داستایفسکی این پیشنهاد رو به این بهانه که عملی و شرافتمندانه نیست رد کرد. در نتیجه مایکوف پیشنهاد کرد که از تون‌نویس برای سرعت بخشیدن به کار نوشتن رمان استفاده کنه و داستایفسکی چون چاره‌ای نداشت با اکراه قبول کرد. شرح نوشته شدن و خلق رمان قمارباز که به یکی از مشهورترین داستان‌ها در تاریخ ادبیات تبدیل شده، به طور کامل و مبسوط در خاطرات آنا همسر داستایفسکی ثبت و ضبط شده که متأسفانه ما ترجمه این خاطرات رو به زبان فارسی در اختیار نداریم و من صرفاً به نقل قول‌هایی که در کتاب‌های دیگه آورده شده اکتفا می‌کنم. آنا می‌نویسه: در اکتبر 1866 حدود ساعت 7 بعد از ظهر طبق معمول وارد دبیرستان پسرانه شماره 6 شدم که اولفین معلم تون‌نویسی کلاس‌هایش را در آن دایر می‌کرد. سر جای همیشه گم نشستم و تازه دفترچه‌ام را باز کرده بودم که اولفین نزد من آمد و کنارم روی نیمکت نشست و گفت: میل دارید کار تون‌نویسی بگیرید؟ از من خواستن تون‌نویسی پیدا کنم و من فکر کردم شاید شما این کار را بپذیرید. جواب دادم: با کمال میل، مدت‌ها بود دلم می‌خواست بتوانم کار کنم. فقط نمی‌دانم آنقدر تون‌نویسی می‌دانم که از عهده کار برایم یا نه. اولفین به من دل و جرأت داد و گفت: فکر نمی‌کند کار مورد نظر سرعتی بیش از آنچه در توان من است لازم داشته باشد. روز بعد آنا با کلی سوال در ذهن به خانه داستایفسکی رفت. آنا به واسطه پدرش با آثار داستایفسکی آشنا بود و نمیدونست چه برخوردی باید در پیش بگیره. داستایفسکی نویسنده شناخته شده ای بود و همکاری با این نویسنده تجربه جالبی به نظر می رسید. آنا در نهایت تصمیم گرفت برخوردی جدی و حرفه‌ای داشته باشه. دیدار اول آنا با داستایفسکی چندان خوب پیش نرفت. داستایفسکی رفتاری موقر و دوستانه داشت، اما مضطرب و ایرادگیر بود. آنا اما آرام و مسلط به خود. به هر حال هر دو قبول میکنن که این کار رو انجام بدن و پروژه نوشتن رمان قمارباز شروع میشه. داستایفسکی که پیدا بود مدت‌ها به طرح داستانش فکر کرده، رمان رو تقریر می‌کرد و آنا اونها رو تون نویسی و بعد در منزل پاک نویس می‌کرد. در حین دیکته کردن رمان، داستایفسکی گاهی از زندگی خودش می‌گفت و به قول آنا با قهرمان رمان همدلی داشت. این گفتگوهای هر روزه باعث عمیق شدن رابطه بین آنای 20 ساله و فیودور 45 ساله شد. رمان سر موعد مقرر حاضر شد و داستایفسکی 8 روز بعد از تحویل رمان از آنا خواستگاری کرد و جواب مثبت گرفت. به عقیده بسیاری ورود آنا نقطه عطفی در زندگی شخصی و کاری داستایفسکی محسوب میشه. آنا به زندگی پرتلاطم داستایفسکی نظم و نسق داد و مایه آرامشش شد. آنا عمیقاً داستایفسکی رو دوست داشت و در جواب درخواست ازدواج غیر مستقیم داستایفسکی گفته بود: من به شما جواب می دادم شما را دوست می دارم و برای تمام مدت عمر شما را دوست خواهم داشت. و در نهایت داستایفسکی در 45 سالگی هم طعم شهرت و هم طعم دوست داشتن رو یک جا چشید. آنا دقیقاً کسی بود که داستایفسکی نیاز داشت. نه بحران‌های عشقی براش به وجود می‌آورد و نه باعث خلاقیت بیشترش می‌شد که به هیچ کدومشون نیازی نداشت. آنا زنی مدبر و زندگی ساز بود که طبع لاقید داستایفسکی رو منظم‌تر و هدفمندتر می‌کرد. جای تعجب نیست که این دوره از زندگی داستایفسکی سرشار از آفرینش هنری است. اما ورود آنا خوشایند خانواده نبود، چرا که خانواده از محل درآمد داستایفسکی گذران زندگی می‌کردند و ورود آنا به معنای استقلال داستایفسکی از بستگانش بود. اعضای خانواده یعنی پسر ناتنیش و همسر و معشوقه برادرش میخائیل برای جلوگیری از این ازدواج ابتدا سعی کردند با اشاره به تفاوت سنی فیودور و آنا این ازدواج رو زشت جلوه بدن. خود فیودور هم از این بابت دچار تردید بود و آنا در خاطراتش به این تردید اشاره میکنه و مینویسه: جوانی من مایه نگرانی او بود. داستایفسکی فکر میکرد آنا بعدها از این ازدواج پشیمون خواهد شد، اما در نهایت با کمک آنا بر نگرانیاش غلبه کرد و ازدواج سر گرفت. با این حال خانواده بعد از ازدواج هم دست از تلاشاشون بر نداشتن و زندگی زناشویی اونها رو خیلی زود تبدیل به جنگ و جدال خانوادگی کردن. مثلا سعی میکردن آنا رو در اداره امور خانه نالایق نشون بدن یا طوری رفتار میکردن تا به داستایفسکی ثابت کنن مصاحبت با افراد جوان برای آنا دلپذیرتر از مصاحبت با شوهرشه. داستایفسکی هم به دلیل اعتماد خیلی زیادش به خانوادش این حرفا رو باور میکرد و قلب آنا رو به درد میآورد. در کنار اینا داستایفسکی بسیار حسود هم بود. آنا چندین مورد از این حسادتها رو در خاطراتش نقل کرده. یه موردش وقتی بود که در یک مهمانی خانوادگی مرد جوانی از آنا خوشش اومده بود و با آنا کمی بگو بخند کرده بود. داستایفسکی در راه برگشت حسادت خودش رو نشون داده بود، طوری که آنا در خاطراتش نوشت: فریادهای او و حالت هولناکی که چهرش پیدا کرده بود مرا به وحشت انداخت. فکر کردم همین الان یا حمله سر به او دست می‌دهد یا مرا می‌کشد. تا به تحمل این وضع را نداشتم و به گریه افتادم. این گریه باعث شد داستایفسکی بلا فاصله پشیمون بشه و از در آشتی در بیاد. کلن روحیاتش این شکلی بود و تا به گریه آنا رو نداشت. اما این اتفاق برای آنا زنگ خطری بود تا ازدواجش رو نجات بده. شاید اونجا بود که فهمید داستایفسکی هم از لحاظ عاطفی و هم از لحاظ مالی نیاز به مراقبت داره و باید از شر خانواده و طلبکارها نجات پیدا کنه. وقتی این مشکلات دوباره سلامتی داستایفسکی رو به خطر انداخت و حملات سرش زیاد شد، موقعیت مناسبی فراهم شد تا آنا طرحش رو عملی کنه. دکترها به داستایفسکی پیشنهاد کرده بودن برای مداوا به خارج از کشور بره. آنا هم برنامه ریخت تا به محض رسیدن اولین دریافتی برنامه سفر به خارج رو ترتیب بده. خیلی زود این اتفاق افتاد و داستایفسکی 1000 روبل بابت جنایت و مکافات دریافت کرد. اما از روی ساده لوحی دریافت این مبلغ رو پیش خانواده لو داد و به طرفه‌العینی همه 1000 روبل از بین رفت. این اتفاق آنای خونسرد و عملگرا رو از تک و تا ننداخت و شوهرش رو راضی کرد که با گرو گذاشتن جهیزیش پولی به دست بیارن و برنامه‌شون رو عملی کنن. به این ترتیب اونا چند روز بعد به خانواده اعلام کردن که عازم برلین هستن و خانواده رو در شوک ناشی از این تصمیم فرو بردن. به قول ادوارد هلیدکار، پیروزی آنا ناگهانی، کامل و قطعی بود. اما قبل از پرداختن به سرگذشت سفر داستویفسکی و آنا که 4 سال طول کشید، کمی درباره رمان قمارباز صحبت کنیم. قمارباز رمانیه که به سرعت و طی 26 روز نوشته شده. این رمان پرتحرک و کوتاه بیشتر از بقیه آثار داستویفسکی ریشه در تجربیات نویسنده داره. تجربیاتی که 3 سال پیش همراه با پولینا در آلمان پشت سر گذاشت و تصادفی نیست که نام شخصیت زن داستان پولیناست. ایده اولیه رمان در سال 1863 شکل گرفت. داستویفسکی در نامه‌ای به استراخوف درباره این رمان می‌نویسه: قهرمانم قمارباز است و نه یک قمارباز ساده. درست مثل شوالیه آزمند پوشکین که فقط یک آزمند ساده و صرف نیست. قهرمان من علاوه بر آن یک شاعر هم هست. اما مسئله این است که او در برابر چنین شعری حس شرم و گناه دارد. چرا که کاملا متوجه نازل بودن شعرش هست. در کنار اینکه نیاز به خطر کردن شخص او را در چشم خودش انسانی بلند همت و نیکسرش ساخته است، تمام حکایت این است که چگونه 3 سال است در قمارخانه رولت بازی می کند. متاسفانه اکثر منتقدین به خاطر وجوه زندگی نامه‌ای این رمان توجه چندانی به این کتاب نکردند. این رمان از لحاظ اقبال عمومی و خوانده شدن بعد از رمان‌های بزرگ داستویفسکی قرار می‌گیرد. سیمای داستویفسکی روزنامه‌نگار به وضوح در این رمان مشهوده و بیشتر مسائلی که داستویفسکی در مقالات غیر داستانیش بیان کرده بود در این رمان هم بیان شده. خصوصاً تقابل بین روسیه و اروپا. نکته اول در مواجهه با این رمان شخصیت‌های رمانه که هر کدوم نمادی از خصوصیات کلی ملت‌هاشون هستند. مثلا شخصیت‌های آلمانی به شدت حسابگرند یا فرانسوی‌ها بسیار پول پرستند. در حقیقت داستویفسکی در این رمان اکثر خصوصیات فردی شخصیت‌ها رو با ملیتشون پیوند داده. نکته بعدی درباره قمارباز راوی غیرقابل اعتمادشه. آلکسی ایوانوویچ راوی این رمان به عمد توسط داستویفسکی غیرقابل اعتماد تصویر شده تا وجه زندگی نامه‌ای بودن رمان رو تضعیف کنه. به عنوان مثال داستویفسکی توصیفات الکسی از پولینا رو در تقابل با توصیفات مستر اصلی و مادر بزرگ قرار میده. شخصیت‌هایی که نمادی از آگاهی و صداقت هستند. مثلا مستر اصلی از پیشینه خانوادگی و خصوصیات فردی شخصیت‌ها اطلاعات کافی و فراوانی داره. یا مادر بزرگ به محض مواجهه با دوگیریو و مادمازل بلانش متوجه باطن اونها میشه و به اولی میگه شیاد و به دومی میگه شامورتیباز. داستویفسکی قصدش از این کار این بوده که نشون بده راوی اگرچه اشتراکات زیادی با خودش داره اما دقیقاً خودش نیست. مطمئناً داستویفسکی از تجربیات سفرش با پولینا و سایر تجربیاتش برای نوشتن این رمان استفاده کرده. اما اونقدر باهوش و خلاق بوده که خاطرات سفرش رو به اسم رمان به مخاطبش عرضه نکنه. در کنار این تمهیدات داستانی، صحنه‌ای هم در رمان وجود داره که احتمالاً داستویفسکی خودش رو در اون صحنه توصیف کرده. وقتی مادر بزرگ وارد سالن قمار میشه، مرد جوانی رو میبینه که رنگ به رو نداشت، چشمایش برق میزد و دستایش میلرزید. بی حساب پول به بازی میگذاشت، هرچه به دستش میامد. با این حال مدام میبرد و پول پارو میکرد. مادر بزرگ در توصیف این جوان میگه این جوان دیگر از دست رفته، یعنی خودش به دست خودش همه را نابود می کند. در کنار اینها هم بحث هایی که هلوش کار کردن، پول در آوردن، شانس، شرایط و محیط سالن قمار که ربط معناداری به نگاه داستویفسکی به مسائل پیرامونش داشته ما را از فرض زندگی نامه بودن این رمان جدا می کنه. با اینکه این رمان در مدت کوتاهی نوشته شده و بسیار شبیه اثر خود زندگی نامه ایست، اما به نظر من اثری مهمه و باید بیشتر بهش پرداخته بشه. در قدم اول بررسی رمان بهتر از شخصیت‌ها شروع کنیم. در قمارباز به طور کلی ما با دو دسته شخصیت طرفیم: روس‌ها و اروپایی‌ها. اروپایی‌ها شامل دو ملیت هستند: فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها. این کاراکترها نماینده‌ای از فرایند کلی توسعه کشورشون هستند و شکل و تعریف کلی دارند. اما روس‌ها بی‌شکلن و تعریف خاصی ندارند. به زعم داستایفسکی روس‌ها به همین دلیل، یعنی بی‌شکل بودن، پتانسیل این رو دارن که تبدیل به راهنمای اروپایی‌ها و حتی کل جهان بشن. شخصیت‌های فرانسوی رمان عبارتن از کونت دو گریو و مادمازل بلانش. داستایفسکی به طعنه با خلق این دو شخصیت میزان سقوط جامعه بورژوازی فرانسوی رو نشون میده، چون اولی شیاد تصویر شده و دومی بازیگر. هر دو این شخصیت‌ها پیوندهایی با خانواده روس مهاجر دارند. خانواده‌ای که یک ژنرال روس مثل یک پدرسالار رئیس خانواده است. مادمازل بلانش در نقش معشوقه و همسر آینده ژنرال و کونت دو گریو در نقش کسی که در ازای پول املاک ژنرال در روسیه رو در گرو داره. به عبارتی داستایفسکی با خلق شخصیت ژنرال غیر مستقیم نشون داده که دل و دنیای پدرسالار روسی در گروه فرانسوی هست. و این نقد اجتماعی به روس هاست که بسیار شیفته فرانسوی ها بودند. این قضیه در مورد زنهای روسی هم صدق میکنه. مثلا آلکسی به طور قطع و تا آخر رمان مطمئنه که پولینا عاشق کونت دو گریو است. چون فرانسوی ها در این حال که بی‌لیاقت ترین آدم های روی زمینن، بلدن چطور ظاهر شایستشون رو حفظ کنند و این خصوصیت زنهای روسی رو به خودش جذب میکنه. جای تعجب نیست که زبان مورد استفاده طبقه اشراف روسیه در اون دوران غالبا فرانسوی بوده و روسی زبان مردمان پایین دست جامعه. شخصیت اروپایی بعدی مستر اصلی انگلیسی است که مغرور، نجیب و ثروتمنده. اینها خصوصیات تیپیکال یک فرد انگلیسی در اون زمانه. مستر اصلی تقریبا زیر و بم تمامی شخصیت‌های رمان رو میدونه. اصلی به همراه مادر بزرگ روس نمادهایی از انسان‌های اخلاقی تصویر شدند. اما اصلی هم مانند بقیه شخصیت‌های اروپایی عملگرا و خالی از وجه شاعرانگی است. مردی ثروتمند که در کارخانه تصویر شکر سهم داره. البته دو ملیت دیگه هم در این رمان وجود دارن و مورد حمله داستایفسکی قرار می‌گیرن. یکی آلمان‌ها و دیگری لهستانی‌ها. اما جز شخصیت‌های اصلی رمان نیستند. آلمانی‌ها در خطابه معروف و الکسی کسانی تصویر شدند که به شدت کار می‌کنند و عین جهودها پول روی هم می‌گذارند و از زندگی هیچ لذت و استفاده‌ای نمی‌برند. این روش زندگی مورد قبول الکسی نیست و در پایان خطابش میگه بهتر آن است که همان به سبک روسی زندگی کنم. بروم توی رولت ببرم یا ببازم، چون من پولم را برای خودم می‌خواهم و نمیخواهم خودم رو بکنم یک وسیله ضروری برای کسب سرمایه. لهستانی ها هم به شکل توفیلی و انگل تصویر شدن. انسان هایی که همگی خودشون رو عالی جناب معرفی میکنن ولی اکثرا به دنبال شکار قمارباز های پول دارن تا پادویشون رو کنن و انعامی بگیرن یا اگه بتونن ازشون دزدی کنن. از این لحاظ نجات پرستی در این رمان قوقا میکنه. اما شخصیت های اصلی روس اینها هستن: ژنرال پدر خانواده، پولینا دخترخوانده ژنرال، مادر بزرگ عمه ثروتمند ژنرال و آلکسی معلم سرخانه ژنرال. شخصیت‌های روس همگی احساساتی، شاعر مسلک و به شدت انسانیت. مثلا ژنرال و پولینا هر دو عاشقند، اما عشقشون برخلاف فرانسوی‌ها برای رسیدن به ثروت نیست. آلکسی هم به زعم خودش عاشق پولیناست، اما عشق آلکسی به پولینا عشقی مازوخیستی است و وقتی پولینای درهم شکسته به عشق آلکسی پناه میاره و خودش رو تسلیم اون میکنه، عشق آلکسی رنگ میبازه و او رو در حساس‌ترین وضعیت ممکن رها میکنه تا پول مورد نیاز پولینا رو با قمار به دست بیاره. آلکسی اعتراف میکنه که هنگام قمار هیچ به فکر پولینا نبود و انگار عشق پولینا در نظرش رنگ باخته بود. اما پولینا عاشق آلکسی میمونه و ما در انتهای رمان از زبان اصلی میخونیم: الان حتی اگر بگویم هنوز هم دوستت دارد، دیگر فرقی با حالت ندارد. چون تو اینجا میمانی، خودت را از بین برده ای، تو آدم سرزنده ای بودی، توانایی‌هایی داشتی، بد آدمی نبودی. حتی شاید می‌توانستی برای وطنت مفید باشی. وطنت به تو احتیاج دارد، اما اینجا می‌مانی و زندگیت تمام می‌شود. تو را مقصر نمی‌دانم. به نظر من همه روس‌ها یا همین طورن یا تمایل دارن باشند. حالا رولت نشد، یک کوفت دیگر شبیه آن پیدا می‌کند. استثناء هم حکم نادر دوران را دارد. اولین کسی نیستی که هیچ نمی‌دانی کار کردن چیست. البته به زحمتکشان مملکتتان کاری ندارم. واقعاً که رولت قمار روس هاست. رمان در شهر خیالی به نام رولتنبرگ جریان داره. اسمی ساختگی به معنای شهر رولت و یه جورای یادآور لاس وگاس یا شهر گناه در دوران ماست. رولتنبرگ هم مثل لاس وگاس خصوصیات شهر گناه رو داشت و نمادی از بهشت بورژوازی دروغینی بود که توسط سرمایه‌داری تبلیغ می‌شد. در مقابل این شهر گناه اروپایی، روسیه و به طور اخص مسکو رو داریم. مثلا وقتی مادر بزرگ به رولتنبرگ میاد و باختی سنگین در رولت رو تجربه میکنه، پوتاپیچ خدمتکار مادر بزرگ میگه کاش زودتر برگردیم مسکوی خودمان. مگر چی کم داریم آنجا؟ باغ داریم، گلهایی داریم که یکیشان را هم اینجا ندارد. چه عطری، چه چیزی، سیپا دارم میرسن، جامان هم که بزرگ و درندشت است. نه، نباید میامدیم خارج. در کل، این رمان رو میشه در راستای تفکرات اسلاف پرستی داستایفسکی و تز برگشت به خاک روسیه و همچنین نفی سرمایه‌داری و سوسیالیسم اروپایی دید. اما سوال محوری در بررسی این رمان بحث قماره. چرا داستایفسکی برای پرداختن به تیپ روس مهاجر قمار رو انتخاب کرده؟ داستایفسکی در خلق آثارش بسیار به تجربیات و چیزهایی که میدیده یا میشنیده متکی بوده. داستایفسکی این دیده ها و شنیده ها رو در ذهن فوق‌العاده‌اش تحلیل می کرده، شاخ و برگ می داده و به استادانه ترین شکل بیان می کرده. همین خصوصیت باعث شده بسیاری از تحلیلگران آثار داستایفسکی به اشتباه بیفتند. آثار داستایفسکی پر از توصیف صحنه های خشن، تجاوز و شیطان صفتی شخصیت هاست. و بعضی مثل استراخوف گمان می کردن اگر داستایفسکی قادر به خلق چنین شخصیت هایی است، در درون هم همینطوره و شاید اصلا بعضی از این جنایات رو خودش هم امتحان کرده. با اینکه داستایفسکی در برهه‌ای از زندگیش معتاد به قمار بود، اما کارکرد قمار در این رمان برای بیان مزامینیه که ذهن داستایفسکی رو به خودش مشغول کرده. مزامینی مثل تقدیر، خردگرایی، پولپرستی انسان مدرن، خصوصیات قومیتی و البته آزادی اراده انسان. مثلا داستایفسکی در قدم اول قمار و خصوصا بازی رولت رو مخصوص روس‌ها میدونه. آلکسی در جایی از رمان میگه به نظر من رولت اصلا ساخته شده برای روس‌ها و دلیل این ادعا رو اینطور شرح میده. بر این اساس که در سلسله ارزش‌های خیرخواهانه و شایستگی آدم متمدن غربی به لحاظ تاریخی استعداد ثروت اندوزی هم وارد شده و حتی تقریبا به یکی از نکات اصلی تبدیل شده. اما روس نه بلد از سرمایه‌ای به هم بزند و نه حتی میتواند آن را نگه دارد. بد جوری پول هدر میدهد. با این حال یک روس هم پول لازم دارد. پس وقتی جایی بشود یک باره طی 2 ساعت و بدون زحمت پول دار شد، آن هم مثل رولت از آن استقبال میکنیم و برایش سر و دست میشکنیم. همچین چیزی حسابی اقوام هم میکند و از آنجایی که خیلی هم لاقیدانه بازی میکنیم میبازیم. با این حال هم داستایفسکی و هم آلکسی قمار رو کار غیر اخلاقی می دونند. داستایفسکی هیچ وقت در خاک روسیه قمار نکرد و هدفش از قمار احتمالاً همون چیزی بود که بارها اعتراف کرده بود. یعنی به دست آوردن پولی هنگفت که بتونه با اون قرضاش رو بده و با خیال راحت و بدون نگرانی مالی بنویسه. و ترجیح میداد این پول رو نه از هموطناش بلکه از خارجی‌ها ببره. مثلا الکسی میگه همین اول بگویم که همه چیز این بازی به نظرم کثیف و غیر اخلاقی آمد. بعضی از مفسرین سعی کردن از کازینو و به طور اخص رولت فضای جهنمی تصویر کنند. اینها رنگ‌های سیاه و قرمز میز رولت رو نمادهای شیطانی میدونن و اعتقاد دارن داستیسکی به این خاطر رولت رو غیر اخلاقی میدونه چون فضای کازینو تداعی کننده شر و اهریمنه. این منتقدین با اشاره به بخشی از رمان که این موضوع رو تایید میکنه، مثل نگرانی جنرال از ورود بچه‌ها به کازینو و مواردی از این دست، سعی در اثبات نظریه‌شون دارن. این تفسیر به ظاهر جذاب به نظر من با منظور داستایفسکی تفاوت داره. رولت غیر اخلاقیه چون ممکنه ثروتی عظیم رو بدون کار کردن فراهم کنه. به همین دلیل هم است که اصلی با الکسی میگه اولین کسی نیستی که هیچ نمیدانی کار کردن چیست. با این دید میشه فهمید چرا جنرال نمیخواد بچه‌ها وارد کازینو بشن. چون اگر بچه‌ها رو نمادی از نسل آینده بدونیم، عادت این نسل به پول درآوردن بی‌حساب و بدون کار سمی مهلک برای جامعه است. و این دیدگاه با توجه به حساسیت‌های داستایفسکی درباره آینده جامعه خودش بیشتر به واقعیت نزدیک‌تره تا تلقی اهریمن‌گونه از قمار. داستایفسکی معتقد بود که ثروت اندوزی و پولپرستی جامعه اروپایی رو در بر گرفته و این تنها مختص طبقه بورژوا نبوده، بلکه قشرهای کمتر برخوردار و کارگرها هم چنین گرایشاتی دارند. چیزی که داستایفسکی در سفر اروپا مشاهده و سعی کرد در رمان قمارباز نقدش کنه سرمایه‌داری بود. سرمایه‌داری که امروز هم گریبان بشر رو رها نکرده. به همین خاطر داستایفسکی استدلال میکنه به خاطر گرایش به پولپرستی روحیه برادری بین مردم اروپا وجود نداره. در حالی که مردم روسیه هنوز اونقدر آلوده نشدن و دیدی شاعرانه به جهان دارن. روس‌ها به زعم داستایفسکی مثل جوامع اروپایی فردگرا نشدن و هنوز روحیه برادری در بینشون زنده است. داستایفسکی جامعه شاعرمسلک روسیه رو در تقابل با جامعه عقل‌گرای اروپای غربی قرار میده. گرچه این دید در اواخر عمرش کمی تعدیل شد. اما به دست آوردن ثروت از راه قمار و پولپرستی بخشی از مضامین این رمانه. اگر اعتیاد به قمار داستایفسکی رو صرفاً برای به دست آوردن ثروت تعبیر کنیم، دوچار ساده انگاری شدیم. این وجه اگرچه درسته، اما وجه عقلانی و توجیهی اعتیاد به قمار داستایفسکیه. همونطور که در رمان هم می‌بینیم، الکسی بعد از بردی هنگوف مطلقاً به پول بی‌اعتناست و قسمت اعظم اون رو در اختیار مادمازل بلانش قرار میده. قمار برای داستایفسکی فقط وسیله‌ای برای به دست آوردن ثروت نبود. جلوتر خواهیم دید که نه تنها ثروتی هم به دست نیاورد، بلکه موزلی جدی در اوضاع مالی اسفبار داستایفسکی محسوب می‌شد. قمار برای داستایفسکی وسیله‌ای بود تا اراده آزاد خودش رو نشون بده و تقدیر رو به چالش بکشه. و همونطور که در یادداشت‌های زیرزمینی میگه، تنها چیزی که انسان بدان نیاز دارد، داشتن اراده‌ای مستقل است. فرقی نمی کنه که این استقلال چه هزینه‌ای برایش داشته باشد و او را به کجا رهنمون شود. قمار و خصوصاً بازی رولت دقیقاً محملی مناسب برای بیان این افکار بود. چرا که رولت بازی کاملاً شانسیه. جایی در رمان هست که الکسی اشاره میکنه هیچ طرح عقلانی برای بردن در این بازی وجود نداره. و کسانی که با محاسبه و عقل بازی میکنن، دقیقاً مشابه کسایی میبرن یا میبازن که اتفاقی و بدون هیچ محاسبه این کار رو میکنن. یک دلیل دیگه برای غیر اخلاقی بودن این بازی شانسی بودنشه. به عبارت دیگه در رولت مهم نیست که چه انتخابی بکنیم. همه چیز از قبل مشخص شده و این یعنی جبرگرایی که داستایفسکی مدام اون رو رد کرده و شاید یکی از دلایل اعتیادش به قمار تلاش در جهت شکست این تقدیرگرایی بوده. در کنار اینها داستایفسکی مسئله دیگه ای رو هم مطرح میکنه و اون تمایل به تحسین و ارج پیدا کردن فرد به واسطه ثروته. مثلا الکسی وقتی از برد در قمار صحبت میکنه به وضوح دو هدف داره. اول اینکه پولینا به او به چشم معلم سرخانه نگاه نکنه و جایگاه اجتماعیش رو به رسمیت بشناسه. و دوم اینکه در نگاه دیگران تحسین بشه. مثلا در جایی از رمان میگه پول برایم مهم نبود. فقط دلم میخواست فردا من را نقل مجالس کنند و از کارم به شگفت بیایند، تحسینم کنند و جلوی این برد تازه هم سر تعظیم فرود بیاورند. داستایفسکی در این رمان خیلی گذرا به این مفهوم اشاره میکنه و بس بیشترش رو موکول میکنه به رمان جوان خام. در کل قمارباز به خاطر ساختار دراماتیکش و عناصر اجراییش بسیار مناسب اجرا روی صحنه تئاتر. همچنین اپرایی هم از این رمان ساخته شده که لینک اون رو در توضیحات پادکست قرار میدم. داستایفسکی‌ها بعد از اقامتی کوتاه در برلین به درستن رفتن و دو ماه و نیم اونجا موندن. بعد به بادن بادن رفتن و بعد از 7 هفته وارد ژنو شدند. وقایع این دوران رو آنا در خاطراتش با جزئیات تمام آورده. جزئیاتی مثل ساعت بیدار شدن، هزینه های گردش و تفریح و حتی هزینه تعمیر یک جفت چکمه در بادن بادن. احساس آنا نسبت به داستایفسکی دوگانه بود. هم حس ستایش نسبت به شوهرش داشت و هم احساس مادری که باید از فرزندش مراقبت کنه. داستایفسکی هم احساس دوگانه نسبت به آنا داشت. به نوشته ادوارد تلتکار، احساس داستایفسکی نسبت به آنا آمیزه‌ای بود از نیمی احساس سپاس توأم با شگفتی نسبت به فرشته نگهبانی که خدا برایش فرستاده بود، نخستین زنی که رفاه او را یگانه هدف زندگیش قرار داده بود، و نیمی احساس تفریحی آکنده از محبت پدرانه نسبت به سرکشی‌های کودکانه او و بیش از آن جدیت خنده‌آور در این دخترک 20 ساله که ذوقی دقیق و خاص به عتیق‌جات داشت. در کنار اینها این زوج رابطه جنسی رضایت بخشی داشتند که گویا در خاطرات آنا با لایه‌هایی از حجب و حیا منعکسه. اما این آرامش و عشقی که به واسطه زندگی خانوادگی به وجود اومده بود نتونست جلوی شور و اشتیاق داستایفسکی به قمار رو بگیره. داستایفسکی که درگیر نوشتن نبود و به زندگی پرشر و شور عادت کرده بود، بعد از مدت کوتاهی بیقرار شد و همسرش رو تنها در درستن رها کرد و برای قمار به هامبورگ رفت. آنا سعی کرد این کار شوهرش رو نادیده بگیره و حتی اگه نمیتونست نادیده بگیره تحمل میکرد و فیودور رو سرزنش نمی کرد. شاید فهمیده بود که عذاب وجدان داستایفسکی بعد از هر بار قمار بهتر از هر سرزنشی عمل می کنه. داستایفسکی همه پولش رو تو هامبورگ باخت و در نامه به آنا تقاضای پول کرد. آنا پول رو براش فرستاد، اما داستایفسکی به جای اینکه پیش همسرش برگرده دوباره قمار کرد و باخت. داستایفسکی در نامه هایی که از هامبورگ به آنا می نوشت مرتباً به عذاب وجدانش از قمار و دوری از آنا اذعان میکرد، اما نمیتونست از میز رولت هم دل بکنه. مثلا در تاریخ 24 می 1867 وقتی پولی که دفعه اول آنا براش فرستاد رو میبازه مینویسه: آنا جانم، دوست عزیزم، همسرم، ببخش مرا و پس فطرتم نخوان. جنایت کردم. هرچه فرستاده بودی باختم، همه را، همه اش را تا سکه آخر. همان دیروز پول را گرفتم و همان دیروز هم باختم. آنا جان، حالا چطور به رویت نگاه کنم؟ حالا درباره من چه خواهی گفت؟ فقط و فقط از یک چیز وحشت دارم، اینکه تو چه خواهی گفت؟ درباره من چه فکری خواهی کرد؟ فقط از قضاوت تو میترسم. ممکن است بعد از این هم برایم احترام قائل باشی؟ تکلیف عشق بدون احترام چه میشود؟ پایه‌های ازدواجمان به لرزه میافتد. آه دوست من، من را مقصر قطعی ندان. از قمار متنفرم. نه فقط حالا که دیروز هم نفرت داشتم. پریروز هم. لعنتش کردم. بعد از این نامه آنا باز براش پول فرستاد تا داستایفسکی بتونه حساب هتل رو تسویه کنه و برگرده. در بازگشت داستایفسکی در کمال تعجب جز دلسوزی و دلداری از آنا ندید. اما این عذاب وجدان مانع از قمار دوبارش نشد و وقتی عذاب وجدانش فروکش کرد دوباره هوس قمار به سرش زد. این بار اما از آنها خواست تا باهاش بیاد، چرا که باخت سری قبل رو به خاطر دوری از آنها میدونست. آنها قبول کرد و با هم در راه رفتن به ژنو در بادن بادن توقف کردند. ابتدا قرار بود 2 هفته اونجا بمونند، اما موندنشون 7 هفته طول کشید. داستسکی مرتبا قمار میکرد و غالبا میباخت. اوضاع مالی که وخیم بود رو به فاجعه رفت. در کنار اینها آنها هم حامله شده بود. در نهایت مادر آنها به دادشون رسید و براشون پول فرستاد که مقداری از این پول باز هم پای رولت از دست رفت. بالاخره بعد از 7 هفته راهی ژنو شدند با پولی که فقط هزینه راهشون رو تامین میکرد. اینجا هم داستسکی بارها به آنها قول داد که قمار رو کنار میگذاره، اما به قولش وفادار نموند. آنها بعد از این تجربه تصمیم گرفت شوهرش رو در قمار همراهی نکنه، چون وقتی مجبور میشد به شهر دیگه‌ای برای قمار بره، دلتنگیش برای آنها باعث کمتر موندنش در اون شهر و کمتر قمار کردنش میشد. اینها باعث شد آرام آرام این اعتیاد ترک بشه و عشق به قمار در برابر عشق با آنها رنگ ببازه. آخرین بار که داستسکی قمار کرد 4 سال بعد از ازدواجشون و در شهر ویسبادن بود. داستسکی در نامه طولانی از ویسبادن در بهار 1871 به آنها قول داد دیگه قمار نخواهد کرد. طبیعی بود که آنها مثل بارهای قبل باور نکرد، اما داستسکی سر قولش موند. در انتهای این نامه جمله جالبی است که نشون دهنده وضعیت روحیش در برابر قماره. داستایفسکی می نویسه دیگر تمام و کمال مال تو هستم. آخر تا حالا نیمی از من به این کابوس لعنتی قمار تعلق داشت. داستایفسکی به قمار نیاز داشت، چون باعث تحریک اعصابش می شد و این تحریک رو برای خلق شاهکارهاش لازم داشت. یا به قول آنا، چون او خودش را قانع کرده بود امیدش به برد برایش ثمر بخش است، با توانی نو پای نوشتن رمان‌هایش می‌نشست و ظرف 2 یا 3 هفته هر چه را باخته بود جبران می‌کرد. وقتی در بادن بادن بودن اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که از لحاظ تاریخ ادبیات مهمه و اون دیدار با تورگنیف بود. تورگنیف به تازگی رمان جدیدش به اسم دود رو منتشر کرده بود که در روسیه با استقبال سردی روبرو شده بود. تورگنیف می‌خواست نظر داستایفسکی رو درباره رمانش بدونه. داستایفسکی هم به تنه گفت بد نیست دوربینی بخره تا بتونه از آلمان روسیه رو خوب ببینه و از اوضاع و احوال وطنش باخبر باشه. وقتی کمی بعد در همین گفتگو داستایفسکی از مردم آلمان انتقاد کرد، تورگنیف که از تنه قبلی رنجیده بود، ناراحتیش رو نشون داد و گفت تو با این حرفا به من توهین می‌کنی، چون من بیشتر خودم رو آلمانی می‌دونم تا روس. این دیدار و بعدتر کاریکاتوری که داستایفسکی از تورگنیف در رمان شیاطین تصویر کرد باعث دشمنی این دو نویسنده تا آخرین سال زندگی داستایفسکی شد. داستایفسکی ها بعد از رسیدنشون به ژنو منتظر تولد اولین فرزندشون به نام سونیا شدند. در این دوره بود که نوشتن رمان ابله شروع شد. آنها در مورد کار نویسندگی و همچنین اوضاع بد مالیشون می‌نویسه چه بسیار فیودور بعد از خواندن فصلی منتشر شده از رمانش ناگهان به وضوح متوجه خطایی از خود میشد و از اینکه ماتریال بنا شده را خراب کرده است نومید و مستعصل میشد. این شده بود مایه رنج و عذابی که میدید چه خطایی کرده، اما امکانش را نداشت آن را اصلاح کند. بله، بدبختانه او هرگز چنین امکانی نداشت، چرا که برای گذران و پرداخت قرض ها پول لازم بود. بنابراین با وجود بیماریش گاهی مجبور میشد روز بعد از حمله شدید سر با ذهنی گیج و گنگ و تار پشت کار بنشیند، شتاب کند و حتی نرسد دست نوشته خود را نگاهی بیاندازد تا فقط سر موعد فرستاده شود و حق و زحمه‌ای برای آن دریافت گردد. با تولد سونیا شادی و خوشبختی فرزنددار شدن فکر و ذکر داستایفسکی را پر کرد، طوری که نوشتن ابله رو موقتاً کنار گذاشت و مجله به مخاطبهاش اطلاع داد که نویسنده بیماره و قادر به نوشتن ادامه رمان نیست. بعدتر داستایفسکی شادی تولد فرزندش رو با استادی تمام در رمان شیاطین و در شخصیت شاتوف نشون داد. اما قرار نبود این شادی دوام چندانی داشته باشه. تقدیر خیلی زود این شادی رو به عزا تبدیل کرد. سونیا بعد از 3 ماه و بعد از 1 سرماخوردگی فوت کرد. داستایفسکی در نامه‌ای به مایکوف، دوستی که مدت اقامت خارج بارها به دادشون رسیده بود، نوشت: هرگز چون این روزهای آخر ناشاد نبودم. نمیخواهم شرح مصیبت بدهم، اما هرچه بیشتر میگذرد یاد سونیای مرده ما تلختر و تصویرش در ذهنمان زنده تر می شود. لحظاتی هست که دیگر طاقتمان تاق می شود. دخترک مرا می شناخت و وقتی که در روز مرگش بیرون رفتم تا روزنامه ها را بخوانم، غافل از این که 2 ساعت دیگر او می میرد، با چشمان کوچکش دنبالم کرد و با نگاهی خیره می نگریست. نگاهی که اکنون به وضوحی هرچه تمامتر در جلوی چشم من است. هرگز فراموش نخواهم کرد و هرگز از غمش نخواهم رست.
Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende, où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, où triste et solitaire, en soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous, où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je...
Le rôle d'Edward Halletkar. ما این مصیبت رو باید در پس زمینه فقر مالی خانواده ببینیم. تقریبا تمامی درآمد رمان ابله قبلا مصرف شده بود. داستایفسکی تا قبل از تحویل بخش اول کتاب 4500 روبل دریافت کرده بود و تا تحویل کتاب تنها میتونست 750 روبل دیگه دریافت کنه. این پولها خرج زندگی، قمار و البته کمک به خانواده برادر و پسر ناتنیش شده بود. واقعیت این بود که داستایفسکی دست از حمایت خانواده ناسپاسش بر نداشته بود و اگرچه خود و همسرش به سختی گذران می کردن، به محض رسیدن پول سهم اونها رو جدا می کرد. این در حالی بود که خانوادهش حتی براش نامه نمی نوشتن و اگه چیزی می نوشتن به خاطر درخواست پول بود و بدتر از همه این که توی این نامه حتی نامی از آنا نمی بردن. داستایفسکی می دونست اگرچه تولد سونیا برای خودش و همسر شادی بخشه، برای بستگانش اینطور نیست. و وقتی سونیا فوت کرد در نامه‌ای به مایکوف نوشت: و اما یک خواهش ویژه، اگر به بستگانم برخوردی به هیچ یک خبر مرگ سونیا را نده. فعلا دلم نمی‌خواهد هیچ یک خبردار شوند، خصوصا پال. فکر می‌کنم هیچ یک از آنها به خاطر بچه من غصه نخواهند خورد و حتی شاید ته دلشان شاد هم بشوند و حتی فکر این مسئله دلم را به درد می آورد. مگر بچه بیچاره من به آنها چه کرده بود؟ بگذار از من بیزار باشند. بگذار مرا به خاطر عشقم مسخره کنند. برای من الان علی‌السوی است. این بحران‌ها یعنی اعتیاد به قمار، بیپولی و مرگ فرزند، هر کدوم به تنهایی برای از هم گسستن شالوده خانواده کافیه. اما فیودور و آنا به واسطه همین بحران‌ها به هم نزدیک‌تر شدند و عشقشون قوام بیشتری گرفت. اونها ژنو رو که یادآور خاطره مرگ فرزند بود ترک کردند و به ایتالیا رفتند. در ایتالیا داستایفسکی نوشتن رمان ابله رو تموم کرد و 2000 روبل بابتش بدهکار شد. که به حساب رمان بعدیش گذاشتن. اما مجله پیک روسی رمان بعدی رو برای سال آینده می‌خواست. تو این فاصله از طرف استراخوف دعوتی به دست داستایفسکی رسید که جزء هیئت تحریریه مجله نوپایی به اسم زاریا باشه. داستایفسکی از این پیشنهاد استقبال کرد و بدون توجه به تعهدش نسبت به مجله پیک روسی که این سالها مدام به دادش رسیده بود، پیشنهاد داد تا برای زاریا رمان بنویسه و پیش پرداخت بگیره. تو اون وضعیت مالی که داستایفسکی داشت، این اقدام قابل درک اما نسبت به مجله پیک روسی ناسپاسی بود. زاریا اما چندان استقبال نکرد و در جواب خواسته 1000 روبلی داستایفسکی راضی شد فقط 300 روبل پیش پرداخت بده. داستایفسکی قبول کرد و رمان کوتاه همیشه شوهر رو برای زاریا نوشت. تابستون ایتالیا برای خانواده داستایفسکی غیر قابل تحمل بود، خصوصا اینکه آنا بار دیگه باردار شده بود. اما پولی در بساط نبود تا از فلورانس به جای دیگه نقل مکان کنن. تا اینکه دوباره کاتکوف سردبیر مجله پیک روسی به دادشون رسید و اونها بعد از توقفی کوتاه در ونیز و پراگ به شهر درسن برگشتند. کمی بعد دخترشون لیوبوف به دنیا اومد و داستایفسکی کار روی رمان جدید شیاطین رو شروع کرد. 4 سال اقامتش در اروپا باعث نشد نظرش درباره اروپا تغییر کنه و در شیاطین این دیدگاه به خوبی و روشنی منعکسه. داستایفسکی از همون ماهای ابتدایی اقامت در اروپا به فکر بازگشت به روسیه بود. زمانی که در ایتالیا بودن در نامه‌ای به برادرزادش نوشت 3 ماه که بگذرد دقیقاً 2 سال می شود که در خارج هستیم. به نظر من اینجا بدتر از تبعید به سیبری است. کاملاً جدی می گویم. اغراق نمی کنم. روزهایی را که در خارج زندگی می کنن را نمی توانم درک کنم. گرچه اینجا بهشت فوق‌العاده‌ای است و گرچه به راستی معجزه بی‌نظیر و غیرقابل باور هنر است، به نظرم فاقد بسیاری از مزیت‌هایی است که حتی در سیبری هنگامی که از زندان آزاد شده بودم به چشمم می‌آمد. اما این اقامت 4 ساله باعث شد فیودور به ارزش آنا پی ببره. در نامه نوشت ترسم از این بود که باعث رنج و عذاب آنا شوم. تا کنون به راستی فقط متکی به خودمان بودیم. من اعتماد به نفس ندارم. شخصیتم بیمارگونه است و پیشبینی هم این است که با بودن در کنار من خودش را در معرض برخی مصائب قرار دهد. در واقع آنا نشان داده قوی تر و عمیق تر از آن چیزی است که من گمان می کردم و انتظارش را داشتم و در بسیاری از موقعیت ها او فرشته نجاتم بود. اما کم کم وقتش بود که به روسیه برگردم. آنا دوباره حامله بود و شیاطین با موفقیت چشمگیری قرین شده بود. به پشتگرمی این موفقیت تصمیم گرفتن به روسیه برگردن. 1 هفته بعد از ورود به روسیه فرزند دومشون به دنیا آمد. پسری به نام فیودور. فصل دیگری از زندگی داستایفسکی بسته شد و بعد از بازگشت به روسیه در ژوئیه 1871 فصل جدیدی آغاز شد. اما قبل از اینکه به وقایع دهه آخر زندگی داستایفسکی بپردازم، لازمه که درباره شاهکارهایی چون ابله و شیاطین صحبت کنم. یکی از اهداف داستایفسکی از نوشتن رمان ابله به تصویر کشیدن انسانی خوب و کامل بود و الگوی انسان خوب برای داستایفسکی کسی نبود جز مسیح. داستایفسکی در نامه‌ای به مایکوف می‌نویسه مدت هاست یک اندیشه عذابم می‌دهد. فکر به تصویر کشیدن یک انسان کامل. هیچ کاری به نظر من دشوارتر از این نیست. پیشتر تصاویر گذرا از این فکر به دست دادم، اما این کافی نیست. منظور داستایفسکی از تصاویر گذرا شخصیت‌های نظیر سونیا در جنایت و مکافات و لیزا در یادداشت‌های زیرزمینیه. دشواری خلق چنین شخصیتی رو میشه در نامه‌ای دیگه به مایکوف بهتر درک کرد. وقتی اعتراف می‌کنه بخش زیادی از رمان ابله رو نوشته اما همه رو دور ریخته. باور کنید که داستان اگر تمام می‌شد چنگی به دل نمی‌زد و من از اینکه داستانم به راستی عالی نباشد بیزارم. همین سعی و خطاهای بسیار باعث میشه ابله اثر نبوغامیز باشه. قبل‌تر دیدیم که داستایفسکی برای نوشتن جنایت و مکافات بارها از زوایای متفاوت داستان را نوشت و نوشته‌هاش رو نابود کرد تا به شکلی که الان وجود داره رسید. این تصور که نویسنده‌های بزرگی چون داستایفسکی با هر بار قلم گذاشتن بر کاغذ شاهکار خلق می‌کنند، تصوری باطله. در کنار نبوغ باید تحقیق و تلاش زیاد برای خلق اثری ماندگار انجام بشه. علی‌رغم همه این تلاش‌ها، داستایفسکی در نهایت نتونست انسان کاملش رو به خوبی شکل بده. چنانکه خودش میگه، در نظر من کلیت اثر خود را در قالب قهرمان داستان عیان می‌کند. تا به حال که با این روش کار کردم و مؤثر واقع شده است. باید تصویر قهرمانم را خلق کنم. از 4 قهرمان اصلی داستانم 2 عمیقاً بر ژرفای جانم نقش بستند. یکیشان هنوز محو و مستور است و آخری که قهرمان اصلی داستان محسوب می شود نقشی به غایت مات و کمرنگ به خود گرفته است. گرچه شاید بران اشراف کامل پیدا کنم، اما تحققش بسیار دشوار است. از یادداشت‌هایی که از ابله به جا مونده میشه فهمید که پرنس میشکین هیچ وقت به وضوح تمام نرسید و لطف رمان البته دقیقاً در همینه. پرنس میشکین تنها وقتی از وضوح برخوردار میشه که در تقابل با شخصیت‌های منفی داستان قرار میگیره. مثل کورسوی نوری که اطرافش رو تاریکی و ظلمت فرا گرفته باشه. البته این تلاش داستایفسکی بعدتر در رمان برادران کارامازوف در شخصیت آلیوشا به کمال رسید. همونطور که شخصیت اگزیستانسیالیست ایپولیت کمالش رو در شخصیت ایوان کارامازوف پیدا کرد. داستایفسکی انسان کاملش رو گویی از جهانی دیگه به دنیای واقعی میاره. پرنس 4 از روسیه دور بوده و با هزینه فردی خیر مورد معالجه بیماری سر قرار گرفته بود. دست آخر وقتی با اصرار دکتر معالجش مجبور میشه به روسیه برگرده، هیچ دار و نداری جز یک بخچه نداره. پرنس چیزی از مناسبات دنیای واقعی درک نمیکنه. داستایفسکی در خلق شخصیت پرنس میشکین به وضوح مسیح رو پیش چشم داشته، اما رگه هایی از سقراط هم در این شخصیت دیده میشه، چون آشکارا در جایی از رمان اشاره میشه که پرنس فیلسوفیه که برای تعلیم دیگران آمده، اما این دیگران آماده پذیرش فلسفه این فیلسوف نیستن و مسیح داستایفسکی نمیتونه در این جهان که پول تنها فلسفه پذیرفته شده است کاری از پیش ببره. در ساخت شخصیت میشکین تأثیر سروانتس هم مشهوده. میشکین وجوه مشترک بسیار زیادی با دونکیشوت داره و داستایفسکی برای اینکه این اشتراکات رو واضح‌تر نشون بده از قطعه شهسوار بینوای پوشکین که در وصف دونکیشوت سروده شده برای توصیف میشکین استفاده میکنه. ابله هم مثل جنایت و مکافات حول یک شخصیت پرداخته شده. شخصیتی مهربان که ساده دلیش گاهی به بلاغت نزدیک میشه. بر همین اساس رابطهش با بچه ها خیلی بهتر از بزرگتر هاست. چون تقریبا هیچ شناختی از جهان آدم بزرگا نداره. دروغ نمیگه و چیزی رو مخفی نمیکنه. میشکین فردی منفعل نیست و سعی داره روسیه رو بشناسه و بهشتی زمینی بر پایه عشق و نودوستی بین انسانها خلق کنه. اما تأثیری که بر اطرافیانش میگذاره ویران کننده است و در نهایت هم خودش و هم دیگران رو نابود میکنه. قبل‌تر گفتم که میشکین شخصیتی مسیحایی داره. اما منظور کدوم مسیحه؟ مسیح اروپایی یا مسیح روسی؟ یا به عبارت دیگه مسیح کاتولیک یا مسیح ارتودکس؟ در بررسی شخصیت میشکین متوجه میشیم که این شخصیت بیشتر با احساسات سر و کار داره تا با عمل. داستایفسکی در خلق آرمان اخلاقیش احساس رو برتر از عمل میدونه. همونطور که در مسیحیت اولیه اینطور بوده. ادوارد هلتکار در این باره مینویسه 2 اصلی عیسی در مقابل 10 یهودیان آمر و عمل نیست، بلکه در مورد حالاتی از احساس است. یعنی دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه. و در ادامه میگه والاترین دستاورد عیسی در زندگیش بر روی زمین مصیبت اوست. مصیبتی که در اطاعت از امر و اراده پدر آسمانی بر سرش می آید. میشکین هم مثل مسیح رنج کشیده است و از راه رنج کشیدن به فضیلت دست پیدا کرده. من در قسمت قبل وقتی در مورد تراژدی کلاسیک صحبت کردم درباره رنج بردن توضیح دادم و گفتم که در تراژدی مسیحی رنج پایان کار نیست، بلکه صافی قهرمان برای رستاخیزی دوباره است. میشکین همین شرایط رو داره و علت اصلی جذب شدن میشکین به ناستازیا قهرمان زن داستان میزان رنجی بود که میشکین در چهره ناستازیا تشخیص داد. حتی عشق هم برای میشکین در رنج تجلی پیدا میکنه. میشکین به وضوح عاشق دختری به نام آگلایا است. اما ناستازیا رو به آگلایا ترجیح میده. چرا که نسبت به ناستازیا حس دلسوزی داره و میدونه اگر با او ازدواج نکنه فرجامی شوم در انتظار دختره. میشکین عشق رو به خاطر حسی والاتر یعنی نودوستی رها میکنه. این دیدگاه یعنی بالاتر گذاشتن احساس نسبت به عمل و همچنین فضیلت و آگاهی که از رنج ناشی میشه برخلاف سنت اروپایی است. سنتی عملگرا که خوبی رو در عمل خیر میبینه. از طرف دیگه وقتی عمل پایین‌تر از احساس قلمداد بشه، اعمال پلید در مرتبه پایین‌تری از افکار پلید قرار میگیرن. در نتیجه میشکین با دوست‌ها، دائم‌الخرم‌ها و دروغگوها راحتی بیشتری حس میکنه تا با نیهیلیست‌ها و افراد ثروتمند و صاحب مقام که ممکنه نه دوست باشن، نه دروغگو و نه دائم‌الخمر. اما یا قدرت طلبن یا پول پرست و احتمالاً در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنن. در کنار اینها ما حمله مستقیم میشکین به مذهب کاتولیک و سوسیالیسم رو در بخشی از رمان می‌خونیم که شکی برای ما باقی نمیگذاره که مسیح مورد نظر داستایفسکی مسیح روسی است. میشکین خطاب به نجبای روس میگه به نظر من مذهب کاتولیک رومی حتی مذهب هم نیست، بلکه بدون شک ادامه ایست از امپراتوری مقدس روم و دیگر چیزها نسبت به این ایدئولوژی اهمیتی فرعی پیدا میکنند. سوسیالیسم نیز فرزند مذهب کاتولیک است و سرشت حقیقی آن را دارد. سوسیالیسم نیز مانند برادرش الحاد از روی ناامیدی در مخالفت با مذهب کاتولیک و به عنوان قدرتی اخلاقی پدید آمد تا جایگزینی باشد برای قدرت اخلاقی از دست رفته این مذهب، تا آتش معنوی بشریت را که دچار خشکسالی شده بود برطرف سازد و آن را نه از طریق مسیح بلکه با زور نجات دهد. سوسیالیسم آزادی به یاری خشونت است، اتحاد به یاری شمشیر و خونریزی است. میشکین که در اعتراف به ایپولیت میگه ماتریالیسته، در گشت و گذاری در روسیه به نوعی اسلاف پرستی و خدای روس ایمان میاره و در ادامه به نجبای روس میگه جان پنهان روسیه را به جویندگان روس نشان دهید. کاری کنید که بتوانن این گنج نهفته در خاک روسیه را پیدا کنند و تصویر جهان فردا را، جهانی را که شاید فقط با فکر روسی، با خدا و مسیحی روسی نو شده و جان یافته به آنها نشان دهید. در کل داستایفسکی اعتقاداتی که در زمان روزنامه نگاریش داشت رو در دهان میشکین میگذاره. در قسمت‌های بعد وقتی به کار روزنامه نگاری مجدد داستایفسکی میرسیم توضیح میدم که این عقاید سیاسی همون زمان هم واپسگرا بود، چه برسه به امروز، و کار روزنامه نگاری داستایفسکی رو باید از فعالیت هنریش جدا کرد. به غیر از میشکین باقی شخصیت‌های اصلی رمان همگی رو به انحطاطند. انحطاطی که در جنایت و مکافات فقط شامل راسکولنیکوف و سویدریگایلوف بود، در ابله کل جامعه رو در بر گرفته. ابله به غیر از شخصیت محوری میشکین شخصیت‌های مهمی چون راگوژین، ناستازیا و ایپولیت داره که هر کدوم نماینده گونه‌ای از انحطاطند. راگوژین در ابتدای رمان همراه با پرنس میشکین به خواننده معرفی میشه. راگوژین مشخصاً ماجراجوست. او که بعد از درگیری با پدرش از روسیه فرار کرده بود، با شنیدن خبر فوت پدر و دریافت ارثیه‌ای کلان همزمان با پرنس میشکین و درست روبروی او در قطار در حال برگشت به روسیه است. راگوژین عشقی دیوانوار به ناستازیا داشت و علت درگیریش با پدرش مخالفت پدر با ازدواج اونها بود. اینجا اولین جاییه که ما و پرنس با ناستازیا آشنا میشیم. شخصیتی معماگونه که تا چند فصل بعدی داستایفسکی سرگذشتش رو از خواننده مخفی میکنه. ناستازیا به نظر من یکی از قوی ترین شخصیت‌های زن آثار داستایفسکی است. نمونه عالی‌تری از پولینا در رمان قمارباز و یکی از شاخص‌ترین شخصیت‌های سادومازوخیستی ادبیات. ناستازیا در کودکی پدر مادر خودش را از دست داده و تحت کفالت فردی ثروتمند به نام توتسکی قرار گرفته. توتسکی عفت ناستازیا را لکه‌دار کرده بود و وقتی ناستازیا متوجه میشه توتسکی قصد ازدواج با فرد دیگه‌ای رو داره، تهدیدش میکنه که رابطه‌شون رو افشا خواهد کرد. توتسکی به شدت از این تهدید میترسه و ازدواج موقتاً سر نمیگیره و سعی میکنه اول از همه ناستازیا رو شوهر بده و بعد خودش با خیال راحت ازدواج کنه. اما ناستازیای مغرور خواستگارش گانیا رو تحقیر میکنه و از اونجا که خودش رو فردی ناپاک میدونسته، در جواب پیشنهاد ازدواج میشکین ترجیح میده با راگوژین ازدواج کنه. پرنس به این دلیل از ناستازیا خواستگاری میکنه چرا که معتقد ازدواجش با راگوژین به فاجعه منجر خواهد شد. اما همونطور که میشه از این شخصیت انتظار داشت، همسر راگوژین هم نمیشه و کش و قوس این مثلث عشقی تا آخر رمان ادامه داره. به غیر از وجه داستانی ابله که به شدت قویه، این رمان هم مانند آثار دیگه داستایفسکی وجوه فلسفی داره. وجوه فلسفی رمان ابله ممکنه در خوانش اول کمی از بافتار داستان بیرون بزنه و جاهایی به نظر برسه اون چفت و بست لازم رو نداره. البته برای کسی که داستایفسکی رو بیشتر فیلسوف میدونه تا هنرمند، ابله به جذابیت برادران کارامازوف یا شیاطین نیست. اما به نظر من ابله یکی از بهترین رمان‌هاییه که داستایفسکی خلق کرده. مهمترین شخصیت فلسفی رمان ایپولیت نام داره. ایپولیت بازآفرینی مرد زیرزمینیه. او نوشته‌ای رو در جمع می‌خونه با عنوان پس از ما گو جهان را آب گیرد که تداعی کننده یادداشت‌های زیرزمینیه. ایپولیت جوانیه در آستانه مرگ که از دیدن بی‌اعتنایی جهان نسبت به سرنوشت انسان به پوچی رسیده و قصد خودکشی داره، به این منظور که خودش پایان دهنده زندگیش باشه. داستایفسکی بین فردی که خودکشی میکنه و کسی که دیگران رو میکشه مرزی قائل نیست. گرچه این دیدگاه در مورد شخصیت کیریلوف در رمان شیاطین کمی تعدیل میشه، اما داستایفسکی معتقد فردی که خودکشی میکنه میتونه دست به کشتن دیگران هم بزنه. مثلا ایپولیت در یادداشتاش میگه چندی پیش فرضی به فکرم رسید که سخت به خنده‌ام انداخت. اگر یک دفعه به سرم میزد هر کرا که دلم خواست بکشم، یا حتی 10 نفر را یک جا، یا مرتکب کاری شوم که در این دنیا منکرترین جرم شمرده می شود، با این کارم با توجه به اینکه 2-3 هفته بیشتر از عمرم نمانده و نیز با توجه به الغای رسم شکنجه و آزار مجرمان، دادگاه را در برابر چه مشکل قامز قرار می دادم. و با این بیان با راگوژین که در نگاه اول به نظرش قطب مخالفش می رسید مرتبط می شه. و این ارتباط چیزی نیست جز تفکر جنایت. ایپولیت فرزند ایدئولوژیک زمان است و بیشترین شباهت رو به راسکولنیکوف داره. اما از او هم جلو میزنه و معتقد در جهانی که هیچ مفهوم متعالی وجود نداره، راه حل حقیقی تایید کردن خود نیست، بلکه نابود کردن خوده. جهان به بشر بی‌اعتناست و باعث رنج انسانه، پس این جهان رو نباید پذیرفت. در نتیجه تنها راه شرافتمندانه خودکشی است. این نپذیرفتن جهان پر از شر رو در آثار کامو هم دیدیم. کامو تا اینجا یعنی نپذیرفتن این جهان با داستایفسکی هم عقیده است. اما با خودکشی موافق نیست. مثلا در رمان تاون میگه من تا دم مرگ دوستی نسبت به جهانی که کودکان در آن شکنجه میشوند و میمیرند را رد میکنم. اما کسی که این جمله رو میگه به مبارزه جهت تخفیف شر در جهان ادامه میده و راه حلش مبارزه است نه خودکشی. اینجاست که کامو از داستایفسکی عبور میکنه. شخصیت ایپولیت بسیار شبیه شخصیت کامو در جوانی است. جوانی که سل گرفته و تا مرز مرگ رفته و در این مواجهه با مرگ بی‌اعتنایی جهان رو نسبت به سرنوشت انسان دیده. کامو مثل ایپولیت مذهب رو رها کرده و ایمانش رنگ فلسفی داره. از نظر داستایفسکی کامو باید به فکر خودکشی و حتی دیگرکشی بیفته، چون ایمان نداره و بیش از حد به عقل متکی شده. اما کامو راه دیگه ای رو پیش میگیره. اولا سلطه عقل اونطور که ایپولیت پایبندشه رو نمیپذیره و ثانیاً میگه این شناخت یعنی درک پوچی تازه اول راهه و باید علیه این قوانین ظالمانه طغیان متافیزیکی کرد و با شر جنگید. اما ایپولیت به شکست انسان در برابر شر باور داره. کامو از جایی که داستایفسکی متوقف میشه راهش رو به جلو ادامه میده و جوابی فراهم میکنه برای امثال ایپولیت ها در ابله و کیریلیف ها در شیاطین که چطور میشه در چنین شرایطی زیست و دست به خودکشی نزد و به زندگی عشق برزید. چیزی که در مورد ایپولیت شایان توجهه رویارویش با موجودی شبیه به عنکبوته. نماد عنکبوت بعدها به شکل گسترده تری در رمان شیاطین هم مورد استفاده قرار میگیره که من درباره این نماد در قسمت بعد بیشتر توضیح میدم. جهان ابله جهان پولدارها، صاحب منصبان و سرمایه‌دار هاست. در ابله هم مشابه قمارباز ما با شخصیت های مواجهیم که جز پولدار شدن و موفقیت هدف و آرزوی دیگه ای ندارن. البته باید توجه کرد در دیدگاه داستایفسکی پولدار شدن وسیله یه برای قدرتمند شدن. شخصیت های اصلی داستان یا رباخارن یا دوست یا ماجراجو. فساد چنان گسترده است که گانیا به پرنس میشکین میگه اینجا آدم درست فوق العاده کم است. پتیتسین از همه ایشان شریفتر است. و این پتیتسین که از همهشون شریفتره رباخاره. این ثروتمند شدن به هر قیمتی پیوند بین جنایت و حرص پول را نشون میده و داستایفسکی جا به جا از کسانی نقد میکنه که به خاطر پول دست به جنایت زدن. مثلا کولیا برادر گانیا برای پرنس میشکین تعریف میکنه در روزنامه خواندم که در مسکو پدری به پسرش نصیحت میکند که در راه تحصیل پول هیچ مانعی نشناسد و از هیچ مشکلی نهراسد. و بعد به قضیه قتلی که به خاطر پول اتفاق افتاده اشاره میکنه. بحث دوم در این رمان بحث اعدامه. داستایفسکی حدود 20 سال بعد از اعدام نمایشیش از درد و رنجی که تحمل کرده بود نوشت و از زبون میشکین گفت رنجی که به راستی تحمل ناپذیر است از زخم نیست، بلکه در این است که میدانی و به یقین میدانی که یک ساعت دیگر، بعد 10 دقیقه دیگر، بعد نیم دقیقه دیگر، بعد همین حالا، در همین آن، روحت از تنت جدا می شود و دیگر انسان نیستی و ابداً چون و چرایی هم ندارد. بزرگترین درد همین است که چون و چرایی ندارد. و در ادامه باز هم از زبان میشکین این بار مشخصاً تجربه خودش رو اینطور نقل می کنه. مشخص شد که بیش از 5 دقیقه دیگر به مرگش نمانده است. می گفت که این 5 دقیقه در نظرش فرصتی بی نهایت دراز می آمد. ثروتی بیکران بود. داستایفسکی 5 دقیقه خودش رو بین وداع از دوستان، فکر کردن به خود و سیر نگاه کردن به اطراف تقسیم کرد و در نهایت هیچ چیز برای او تابروباتر از این فکر مدام نبود که چه می شد اگر نمی مردم. چه می شد اگر زندگی به من باز داده می شد؟ آن وقت این زندگی برایم بی نهایت می بود و این بی نهایت مال من می بود. از هر دقیقه آن یک قرن می ساختم و یک لحظه از آن را هدر نمی دادم. حساب هر دقیقه آن را نگه می داشتم تا یکیشان را تلف نکنم. می گفت که این فکر عاقبت به چنان خشمی مبدل شد که می خواست هرچه زودتر تیربارانش کنند. به نظر من میشه از همین اعتراف ها نتیجه گرفت که چرا داستایفسکی به این فراوانی مضامین اگزیستانسیالیستی رو در آثارش مطرح کرده. در کنار این تجربه دردناک و زجرآور، هر از چنگاهی با حمله های سرم حالاتی رو تجربه میکرد که بسیار شبیه مواجهه با مرگ بود. و اما نکته آخر درباره این رمان بحث پیرامون تابلویز از هولباین به نام پیکر بیجان مسیح در تابوت. این تابلو را اولین بار داستایفسکی هنگامی که در سوئیس بود دید و شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت. چرا که این تابلو امید به هر گونه رستاخیز را از بین می برد داستویفسکی از قول ایپولیت درباره این تابلو میگه تصویر صورت جسد مردی بود که پیش از مصلوب شدن عذابی بی انتها را تحمل کرده است. زخم‌های بسیار خورده و آزار بسیار دیده است و هنگامی که صلیب را بر دوش می‌کشیده و زیر سنگینی آن بر زمین می‌افتاده از نگهبانان و حتی مردم کتک می‌خورده و بعد بر صلیب میخکوب شده و 6 ساعت روی صلیب عذاب کشیده است. اینجا ناخواسته این فکر به نظر می‌رسد که اگر مرگ چنین وحشتناک است و قوانین طبیعت این چنین قهار، چطور میتوان بر آنها چیره شد؟ جایی که چنین کسی نتواند از رنج مرگ در امان بماند، ما چگونه میتوانیم بر آن چیره گیابیم؟ و در ادامه که کسانی که در اطراف این جسد بودند و یکی از آنها هم در تابلو نمایانده نشده است، باید آن شب احساس اندوهی جانخراش و آشفتگی بیپایانی کرده باشند. زیرا تمام امیدها و تمامی ایمان خود را یکسره نابود شده می دیدند. در کل اگر بخوایم نگاهی اجمالی به رمان ابله داشته باشیم، باید به صحنه آغازی و پایانی رمان توجه کنیم. صحنه آغازین رمان کاملا همسنگ صحنه پایانی داستانه. در صحنه آغازین میشکین روبروی راگوژین در قطار نشسته و بحث پیرامون ناستازی است. در صحنه پایانی هم دوباره پرنس میشکین روبروی راگوژین نشسته و باز هم بحث درباره ناستازی است. با این تفاوت که این بار و اندازه 2 دقیقه سکوتی مرگبار بینشون حاکم میشه. سکوتی که برای خواننده بسیار سنگینه. میان این 2 صحنه تمامی داستان ابله نقل میشه و تنها تفاوت بین این 2 صحنه وقوع یک جنایته. جنایتی که از همون صحنه اول مقدماتش چیده شده بود و بارها از زبان شخصیت‌های مختلف داستان همچون امری ناگزیر وقوعش پیش بینی شده بود. این صحنه پایانی و عمق فاجعه‌ای که پشتش نهفته است اونقدر سنگین و خفقان‌آوره که سرنوشت قهرمانان رمان رو کاملاً باورپذیر می‌کنه. در نهایت هم نتیجه‌ای که داستویفسکی از این رمان به دست میده خوشبینانه نیست. پرنس میشکین روی مشترکات انسان‌ها تاکید داره و تاکید بر مشترکات در قدم اول پذیرش یکدیگر به عنوان انسانه. پرنس با اطرافیانش با شفقت و گذشت روبرو میشه. کسی رو قضاوت نمی کنه و برای رنج دیگران احترام قائله. اما این انسان نیک با علم به همه فجایعی که در دنیا اتفاق میفته توان تأثیرگذاری بر جهان پیرامونش رو نداره. رمان ابله برای جامعه اون روز روسیه زود بود. نه مخاطبان و نه منتقدان نتونستن فروپاشی جامعه روسیه رو اونجور که داستویفسکی میدید ببینن. ابله برای مخاطبان جامعه روسیه اثری تخیلی به نظر میرسید و باید چندین سال میگذشت تا باور کنن داستویفسکی ورای اتفاقات واقعی چیزی رو دید که دیگران به هیچ وجه توانایی دیدنش رو نداشتن. همونطور که بعد از نوشتن جنایت و مکافات واقعی درست شبیه این رمان در دنیای واقعی اتفاق افتاد که حتی باعث حیرت خود داستویفسکی شد. جوان دانشجویی به نام دانیلف که او هم مثل راسکولنیکوف فقیر بود و از راه تدریس امرار معاش میکرد، فردی رباخار و کلفتش رو کشت و اموالش رو به سرقت برد. بعد از این واقعه داستویفسکی به مایکوف نوشت آنچه من از واقعیت و رئالیسم میفهمم با درک منتقدان و رئالیست های ما تفاوت کلی دارد. ایدئالیسم من بسیار واقعی تر از رئالیسم آنهاست. آنها با رئالیسم خود نمیتوانند 1/100 آنچه را به راستی واقع شده است توضیح دهند. حال آنکه من با ایدئالیسم خود آنچه را که واقع خواهد شد پیش بینی کردم. و به نظر من اوج این پیش بینی را میشه در رمان شیاطین دید. جایی که به وضوح میشه 60 سال قبل از انقلاب کمونیستی امکان وقوع این انقلاب و حتی نتایجش رو دید. گرچه پایانی خوشبینانه که داستایفسکی در انتهای شیاطین گنجون هیچ وقت محقق نشد. همونطور که گفتم داستایفسکی در فاصله بین اتمام ابله و شروع شیاطین رمانی کوتاه با عنوان همیشه شوهر نوشت. کسی که جنایت و مکافات، ابله و حتی قمارباز رو خونده باشه شاید از خوندن این رمان مایوس بشه. بعضی از منتقدین این رمان رو تقلید داستایفسکی از داستایفسکی دونستن. بعدها هم داستایفسکی از همیشه شوهر به عنوان نفرت انگیزترین رمان کوتاهش نام میبره. دلیل این امر همین بوده که داستایفسکی نیروی چندانی برای این رمان صرف نکرده بود و قصدش نیروی خودش رو برای نوشتن 5 رمان با عنوان کلی زندگی گناهکار بزرگ ذخیره کنه. رمانی که یادداشت‌های زیادی ازش تهیه کرده بود و قرار بود وصف زندگی انسانی بی خدا باشه که در سیر و سلوکش در نهایت به خدای روسی ایمان میاره. داستایفسکی نیاز داشت برای نوشتن این طرح بزرگ در روسیه باشه و حتی در صومعه زندگی کنه. اما هم غم نان، هم پیشامدهای سیاسی جدید و هم دوریش از روسیه موقتاً این طرح رو مسکوت گذاشت تا رمان شیاطین رو بنویسه. رمانی که موضوع صحبت ما در قسمت آینده خواهد بود. به پایان بخش چهارم از ویژه نامه داستایفسکی رسیدیم. قبل از اینکه منابع استفاده شده در این قسمت رو معرفی کنم، لازم میدونم درباره چند موضوع توضیح بدم. موضوع اول درباره عدم انتشار به موقع ادامه این ویژه نامه بود که به خاطر مشکلی شخصی امکان کار روی پادکست رو نداشتم و از این بابت عذرخواهی میکنم. و ممنونم که توی این مدت با پیام‌های محبت‌آمیزتون به من دلگرمی دادید و مشتاقانه منتظر انتشار ادامه این ویژه نامه بودید. امیدوارم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم دوباره شاهد تأخیر در بروزرسانی پادکست نباشیم. موضوع دوم اصلاح تلفظ کلمه ورمیاز، مجله‌ای که داستایفسکی بعد از آزاد شدن از تبعیدش به همراه برادرش رو انداخت که من ورمیا تلفظ کردم. ممنونم از خانم کامرانی که این اشتباه رو خاطر نشان کردن. خانم کامرانی از مترجمان زبان روسیه هستند که ما در یکی از قسمت‌های پادکست یک کتاب و ترجمه ایشون به نام نیایش چرنوبیل رو کار کردیم و در اونجا از صحبت‌های ایشون در مورد نویسنده کتاب استفاده کردیم. ایشون بسیار به پادکست لطف دارن و خصوصاً بسیار پیگیر این ویژه نامه هستند و اطلاعاتی نظیر اپرای رمان‌های داستایفسکی مثل قمارباز و سلیقه موسیقی داستایفسکی رو در اختیار بنده گذاشتن که به فراخور در پادکست استفاده کرده و خواهم کرد. همچنین ایشون مقاله‌ای در مورد شعر در آثار داستایفسکی ترجمه کردن که من لینکش رو در توضیحات پادکست قرار میدم. من برای نوشتن متن این قسمت از منابعی استفاده کردم که برای آشنایی بیشتر خدمتتون عرض می‌کنم. کتاب داستایفسکی زندگی و نقد آثار نوشته هانری تراویا با ترجمه حسین علی هروی از نشر نیلوفر، داستایفسکی جدال شک و ایمان نوشته ادوارد هلدکار با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نو، فیودور داستایفسکی نوشته یانکو لاورین با ترجمه سهراب برازش از نشر کتاب پارسه، فیودور داستایفسکی نگاهی به زندگی و آثار نوشته رابرت برت با ترجمه میلاد میناکار از نشر ققنوس، فلسفه داستایفسکی نوشته سوزان لی اندرسون با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نو و کتاب‌های قمارباز با ترجمه حمیدرضا آتشبراب از نشر علمی و فرهنگی، ابله با ترجمه سروش حبیبی از نشر چشمه، همیشه شوهر با ترجمه سعید رامز از نشر افکار و کتاب داستایفسکی به آنا، گزیده ای از نامه‌های داستایفسکی به آنا با ترجمه یلدا بیدختی نژاد از نشر علمی و فرهنگی. این پادکست به کمک و همراهی شما سرپاست. در این مدت که نتونستم با قسمت جدید در خدمتون باشم، اظهارات پر از لطف و محبت شما انگیزه ای بود برای از سرگیری دوباره پادکست. ممنون که همراهمون هستین. و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. اگه تمایل دارید از پادکست حمایت مالی هم بکنید، امکان این کار با مراجعه به سایت و توضیحات پادکست فراهمه. امیدوارم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه کردن داشته باشم که این منوط میشه به بازخوردهای شما که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی پادکست مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام و همینطور از طریق سایت و اپ‌های پادکست مثل کاست باکس با من مطرحش کنید. در پایان تشکر میکنم از مهدی بابت ادیت متن پادکست و حامد به خاطر طراحی کاور. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خواهید.